عشق تو من تو هم تو من باش بین پیر همه است بودت هم باش جان همه آن تو شدم من آن تو هم دهان من باش یک رمز مگوی لیک چون گل میخند خوشو همه دهن باش یر گویند از که چیست دیوان گو روی ببین و نعرزن باش بر کشتن تو دهند فتوا در کشتن خود به تاختن باش بر گویندت ببایدت سوخت تو خود زبرای سوختن باش در عشق تو من تو هم تو من باش در کشتن تو دهند فتوا در کشتن خود به تاختن باش اما حق رو زیر پا نگذار اگر وجدانت به تو الهامی داد اگر دیدی نمیتونی درست بخوابی اگر احساس کردی ممکنه امروزی فردایی تصادفی بکنی مرضی بگیری از دار دنیا بری و با خودت اسراری رو بری یا چیزهایی رو و حرفهایی رو که بتونه به جمعی کمک بکنه اگر نگفتی ها تصور میکنم که دوچار یک ندامت ابدی خواهی شد و دیگه فرصتی نیست که آدم خودش رو جبران بکنه این مهم در کشتن تو دهند فتوا در کشتن خود به تاختن باش ور گویندت به بایدت سوخت تو خود زبرای سوختن باش در عشق تو من تو هم تو من باش سلام عرض بکنم خدمت همگیران هم امروز دوشنبه ما رو در آتلیه خودمون میبینید مشاهده میفرمایید و خبرها که همه این خبرهای عراق که فوق‌العاده است چیکار آمده من شب گذشته دو برنامه ویژه رو دیدم یکی از تلویزیون سی ان ان یکی از تلویزیون فاکس که هر دو موازه مختلفی دارم اما جالب اینه که در مورد عراق هر دو به توافق رسیدن یعنی گزارشاتی که از خبرنگار سی ان ان گوش کردم و گزارشی که آقای دیوید اسمان داد یک فیلم فوق‌العاده جالب از عراق امروز از یک مردم مشتاق عراقی که ما روایتی ازش تا به امروز نشنیده بودیم این دست روایت رو ما فقط عراقی دیده بودیم که اتومبیل‌های در هم کوفته داره بمب‌هایی که منفجر میشن جنازه‌هایی که مثل برگ بر خاک میریزن این تصویری بودی که تا به امروز رسانه‌های غربی از عراق برای ما به دست دادن اما عراقی که دیوید اسمان تصویر میکنه عراق دیگه است عراق جوانها عراق معلمها عراق دانش آموزها عراق بچه ها در کوی و برزن عراق اشتیاق حیرت انگیز به دستیابی به آزادی عراقی که مردمانش متحدند که باید یک حکومت مرکزی نیرومند داشت و همه قصد کردند که به طرف دموکراسی حرکت بکنن عراقی که اکثریت مردمش به آینده خوشبینه بدبین نیستن خیلی مهمه و امروز هم که بپای گزارش سارا ایرانی عزیزم من که ندیدم ولی سارا دید سارا گزارش کامل آنچه رو که خانم کریستین امانپور در سی این این مخابره کرده بود به منده داد و هم همین نظر رو داره یعنی خانم کریستین امانپور هم شاهد و ناظر اشتیاق عراقی ها بوده برای شرکت در انتخابات پارلمان این که 20% سنی ها نمیخوان دیگه از قافله عقب بمونن عراقی که مردمانش نسبت به یک گروه نفرت اساسی داره یک نفرت تاریخی پیدا کرد اونم گروه های تروریست اسلامی است که کشور اونها ملعبه دستاییل تایم رو نگاه کردن شماره امروز نشریه تایم با عکس از آقای اسپیلبرگ به خاطر فیلمش و هم به تروریسم اختصاص پیدا کرده با ماجرای حمله به ورزشگاه مونیخ برای کشتن ورزشکاران اسرائیلی و این مناسبت عکس اسپیلبرگ کارگردان بزرگ آمده و این تصویر که به نظرم فوق‌العاده جالب این جمعی که دارید میبینید توی اتاق این جمع ویرانگر و جنایتکار از گوش و کنار دنیا آمدن همه با یک کوله پشتی و نمیدونم با لبزیشتشو نشستن روی زمین و یکی داره اون ور قرآن میخونه، کتاب دیگری میخونه، همه منتظرن. فکر میکنید اینا آمدن چیکار کن؟ اینا آمدن آدم بکشن. از مراکش و الجزیره و عربستان و ایران و اردن آمدن به عراق، خودشون هستن یک بیغوله در عراق، یک زیر زمین پنهان شدن، فکر مسافرخونه رو داره و برای مأموریت دقیق شماری میخواد. مأموریت چیه؟ اینکه برن مش کشاورز بیچاره رو که از محل کار هستن بکشن دست جمعی، یا کارگران یک کارخانه رو، یک کارگران ساختمانی، چون دیگه زورشون به نیروهای عراقی آمریکایی نمیرسه. بیشتر هم بکشن پاسبان های عراقی هستن، پاسبان های بیدفاع که سر شاره ها میستن، مثل امروز حادثه امروز. و در بیروت هم امروز عملیات تروریستی صورت گرفت به وسیله دادرسی بشار اسد، دادرسی سازمان امنیت سوریه، و حمله متوجه پارلمانتاریست های ضد سوری در اون کشور، در پارلمان اون کشور. این هم از کشور. اما همینان هم دکتر جالب، این هم یه پدیده است به نظرم فوق‌العاده است، اشپیگه از رسانه های ضد جنگ. از روز نخستی که پرزیدنت بوش اعلام کرد به عراق میره، اشپیگه یک لحن تند پر از انتقاد است به سیاست های ایالات متحده آمریکا داشته در منطقه. و اشپیگل این بار با ABC، کانال ABC کار مشترک انجام داد. این بار خودشون رفتن به عراق ببینن مردم عراق چی میگن. و این خیلی مهمه که در آستانه انتخابات آدم پی ببره که اون ته دل مردم عراق چیست. خورستن در نزدیک رژیم صدام حسین سقوط کرد. آیا با توجه به این همه خبرهای بدی که رسانه های غربی میدن، اونا احساس ناامنی مطلق میکنن، احساس یأس دارن، احساس ضعف میکنن و معتقدن که هیچ راه حلی برای عراق وجود نداره؟ نتایج این نظرخواهی به نظرم بسیار گویاست. اجازه دید که با هم نگاهی کنیم به نظرخواهی ABC و اشپیگل، یکی از تندروترین نشریات انتقادی علیه سیاست پرزیدنت بوش. از دولت خود راضی هستید؟ 61% مردم عراق به اشپیگل و ABC میگویند آری راضی هستید. در نقاط کردنشین رقم به 77% میرسه. 77% رضایت میکنند. در بغداد 71% مردم اظهار رضایت کردند. در جنوب شیعه نشین، جنوبی که جمهوری اسلامی این همه روز سرمایه گذاری کرده، 81% از هر جای دیگری بیشتر. اوضاع رو امروز چگونه میبینید؟ 53% میگن بد، 44% میگن خوبه. میگن درباره خودتان بگویید زندگی شخصی شما چگونه است. 71% خوب، 29% اظهار نارضایتی کرد، 71% مردم عراق. شما عراق کشور جنگ زده است، کشوری است در خون آتش و یک جنگ بزرگ رو پشت سر گذاشته. جنگ های داخلی در اون کشور ادامه داره، جنگی با حضور لژیون های خارجی. جمهوری اسلامی همه ما میدونیم که چه کرده در عراق و همینطور نیروهای توجه اسلامی از کشورهای مختلف، از جمله از گروه طالبان، القاعده، از گروه الزواهری، گروه زرقابی، گروه های حزب الله لبنان، حماس، هر کی، تمام این گروه های عراقی ها. شما ببینید در ایران بپرسید که جنگ هم که نیست الان، این مردم از حال و روز خودشون راضی هم؟ های 10% هم میگن ما از حال و روز خودمون راضی هستیم. 71% مردم عراق گفتن از زندگی خودشون راضی است. فکر میکنید بعدن مثلا ظرف یک سال آینده وضعتان بهتر یا بدتر شود؟ 64% میگویند بهتر خواهد شد، 12% میگن بدتر میشه. بعد تصمیم به لشکرکشی به عراق را درست میدانید یا غلط؟ در نقاط کردنشین 80% گفتن درسته، 19% گفتن غلط بوده. در نقاط مرکزی عراق 16% گفتن درسته، 80% گفتن غلط بوده. در بغداد 47% میگن درست بوده، 51% میگن غلط بوده. در جنوب عراق این جالبه، قابل توجه دوستداران ولی فقیه، 58% گفتن اقدام آمریکا درست بوده، 38% گفتن غلط بوده. و روی هم رفته 49% عراقی ها لشکرکشی متحدین رو تایید میکنن. فکر میکنید عراق را چه کسی اداره میکنن؟ 17% گفتن عراقی نیست، غیر عراقی ها دارن اداره میکنن. 6% گفتن هیچ کس. 24% گفته دولت آمریکا عراق اداره میکنه. 44% گفتن دولت عراق داره عراق رو اداره میکنه. فکر میکنید اوضاع عراق در یک سال آینده بهتر یا بدتر شود؟ 12% میگن بدتر میشه، یه اقلیت محض. 11% میگن همینطوری میمونه. 70% میگن تردید ندارن که بهتر خواهد شد. میپرسن آمریکا تا چه زمانی باید در عراق بمونه؟ 26% گفتن باید فوراً بره. 19% گفتن بماند بعد از تشکیل دولت عراق، اون وقت بره. و 31% گفتن که تا روزی که عراق صاحب امنیت بشه باید آمریکا در عراق بمونه، وگرنه فاویلاست. خدا دانشی در ماهیجی که هستید احساس امنیت میکنید؟ 36% گفتن خیر. 63% گفتن آری، بسیار. بیشتر نگران امنیت از چه سوی هستید؟ 11% گفتن از حضور آمریکا و متحدانش. 11% 11% گفتن از افزایش موج جنایت در آمریکا در عراق. 53% هم رو گفتن از تروریسم، تروریسم مذهبی. در باره قانون جدید عراق چه فکر میکنید؟ 20% گفته تایید نمیکنم. 71% گفته تایید میکنم. در نقاط کردچین 88%، تقریبا تمامی مردم. در بغداد 79%، فوق‌العاده است. در جنوب 85%، یعنی در کربلا و نجف و بصره از این قبیل. چه نظامی را برای عراق مفید میدانید؟ یک رهبری نیرومند. 51% این سخن را گفتن. 5% گفتن یک حکومت مذهبی. فقط 5% 51% گفتن یک رهبری نیرومند. 45% گفتن یک دموکراسی. و 70% عراقی ها خواهان یک حکومت مرکزی هستند، مرکزی مقتدر. 18% حکومت فدراتیف میخواد. اینه قابل توجه طرفداران حکومت فدرال. 18% خب فکر کنم جالب خود هم گزارش جالبی بود هم یعنی نه. و اما بریم به سراغ نشریات. بابا جان تشکر میکنم از ات، میدونم دیگه به طور 24 ساعت سرا بیداره دیگه، آنتناش تمام کار میکنه، حتی خفته باشه آنتنا دارن ثبت و ضبط میکنم چه که رسانه های جهانی میگن درباره ایران. اما در پیکار جهانی علیه تروریسم انگلستان 3 تروریست رو دستگیر کرد، فرانسه 22 تروریست رو دستگیر کرد، ایتالیا 640 میلیون دلار حساب بانکی سفارت جمهوری اسلامی رو مسدود کرد به خاطر اقدام از سوی این حساب برای کمک به تروریسم جهانی. 640 میلیون دلار متعلق به سفارت جمهوری اسلامی. و اما در اروپا شورای وزیران خارجه اتحادیه اروپا همگنان خبر بسیار مهمی است. تقریبا میشه گفت که همه چیز، یعنی توسعه رابطه با جمهوری اسلامی رو منوط کرده به بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران، جمهوری اسلامی رو به شدت محکوم کرد. از تغییرات و تحولات به سود حقوق بشر در چین به نسبت ابراز رضایت ولی هنوز راضی نیستن، و همینطور در روسیه که اوضاع حقوق بشر بسیار وخیمه. ولی جمهوری اسلامی به شدت از سوی اتحادیه اروپا نکوهش شده، معلوم میشه که عنصری به نام حقوق بشر از این پس در محاسبات اروپا و رژیم جمهوری اسلامی است. همزمان که قرعه کشی میشد برای جام جهانی، یعنی که یک ستاره فوتبال آلمان این صدای زمزمه ناگواری است که داره به گوش ما میرسه، از حضور رژیم جمهوری اسلامی به خاطر رئیس جمهورش در بازی های جام جهانی جلوگیری بشه. درباره جام جهانی هم صحبت میکرده با حشمت مهاجرانی، کارشناس برجسته فوتبال، همینطور مربی پیشین تیم ملی ایران، کسی که اولین بار تیم ملی رو به جام جهانی آرژانتین برد. سوال کردم چون الان بحث برانکو بمونه مربی تیم یا بره کدام به سود ایرانه. حشمت مهاجرانی نظرش این بود که باید بازی رو به یک مربی آلمانی داد، مثل ماتیوس، که ما در چون الان بچه های ما در آلمان گل کاشتن، محبوبیت فوق‌العاده دارن، لژیونرهای ایرانی، علی کریمی که میدونید یک پاس درخشان داد در آخرین بازی تیم بایرن به بالاک و بالاک محکم توپ رو بر دروازه کوبید، و همینطور مختبیکیان که تیم خودش کماکان قهرمان نگه داشته در ردیف دوم، بایرن اوله. یعنی هر دو تیم، تیم علی کریمی و تیم مختبیکیان، روز تیم های سردنشین و تیم های نیرومند اروپا هستن، و مختبیکیان با ضربه پنالتی توانست تیم خودش رو، پیروزی تیم خودش رو قطعی بکنه. خب بچه های ما خوش درخشیدن، الان صداهای شادی و صداهای تشویق بر آلمان به سود اونها به گوش میرسه. بهترین راه اینه که ما با فرستادن یک مربی آلمانی به میدان، زمین و ورزشگاه رو به سود خودمون بکنیم. این حداقل کاریست که ما در شرایط حاضر انجام میدیم. بنابراین بهترین راه اینه که ما یک مربی آلمانی رو سریعا استخدام بکنیم و بتونیم به ترتیب توجه افکار عمومی آلمان رو جلب بکنیم، زمین در آلمان و تماشاچی رو به سود ایرانی ها بکنیم که الان ستاره ها جز ستاره های محبوب فوتبال آلمان هستن. این نظر حشمت مهاجرانی همینان عزیزم به رادیو یاران و تلویزیون ای‌اف‌ای. و اما دو فیلمی که دیدم، یکی فیلم گزارش خبری بود که دیشب سی ان ان پخش کرد، یکی فاکس پخش کرد، هر دو یک عراق مشتاق رو نشون داد. اون برنامه تلویزیون فاکس بود که ودین، عروسی در عراق، عروسی ها میدید، دختر پسر ها شاداب، بزن و بکوب، رقص، بعد مردم نشون میدادی در نقاط خوشاب و هوا آمدن به تفریح، گفتن خسته شدیم از بغداد آمدیم اینجا استراحت بکنیم، خانم هایی رو میدید آبتنی میکردن، دختر خانم هایی رو میدید در خیابان های بغداد یا در مؤسسات خصوصی بخش دولتی با حجاب بی حجاب، هر کس همچون دلش میخواد لباس بپوشه، کسی هم مزاحمشون نمیشد و اغلب هم اظهار امنیت میکردن، اظهار ناامنی نمیکردن. نشون میده که دوره ناامنی داره به تدریج کمرنگ میشه و این فوق‌العاده است. و این فوق‌العاده است، امیدواریم که عراقی‌ها بتونن انتخابات رو به خوبی برگزار کنن. پرزیدنت بیش هم که الان داره سخنرانی میکنه، الان در فیلادلفیا، زایشگاه قانون اساسی، داره الان سخنرانی میکنه. این سومی سخنرانی بزرگ اوست و این بار عراق و سیاست در عراق، عراق و توسعه سیاسی. 140 روزنامه در عراق است، روزنامه آزاد، رسانه آزاد در عراق، یک موقعیت بزرگ برای عراقی هاست. عراقی ها رو میدیدید برای نخستین بار در کوی برزن، همه هم همینو میگفتن، چی ما دیگه از پلیس نمیترسیم، دیگه وحشت نداریم راجع به سیاست حرف بزنیم، دیگه وقتی میریم توی پاک این ور و بر اون نگاه نمی کنیم، یا توی مدرسه وقتی درباره حکومت حرف میزنیم یا انتقاد میکنیم، منتظر نیستیم که ماموران سازمان امنیت بریزن توی خونه ما، پدر مادر ما رو ببرن، سر اونها رو ببرن و برای ما پست کنن، یا جنازه بچه های ما رو به ما پس ندن. اینو پدر مادرهای عراقی میگفتن. چه موهبت بزرگی سازادی، چقدر بزرگ آزادی. یعنی این فضای آزاده که فرصت و فضا به خلاقیت میده. شما فکر بکنید که این آزادی از مردم عراق در آینده چه خواهد ساخت؟ جمعایی که این دموکراسی و آزادی بود که این همه خلاقیت به مردمان کشورهای غربی داد، از آمریکا گرفته تا اروپا تا بیاد در منطقه خاورمیانه که پیشرفته ترینش اسرائیل. چیز که کدام قدرتی که امروز از هند یک کشور صنعتی ساخته که از پس هوایج خودش تا حد زیادی برمیاد، کشوری با 1 میلیارد جمعیت، قدرت دموکراسی، قدرت دموکراسی. اگر چینی ها هشدارها و اندرسهای قریه رو گوش نکرده بودن، هنوز همون کشور عقب افتادهی بودن که باید معتادینشو به دریا ریخت، اون کاری که موتستون کرد، و بعد کشاورزهاش رو به خاطر میلان بعد یکی بعد از دیگری اعدام کرد و به زندونها فرستاد و همین وضعیت. این باز شدن در شانگهای بود، یعنی ایجاد یک دموکراسی محدود، یک آزادی محدود تجاری، اقتصاد آزاد در شانگهای و قواعدش که شرط رشد رو پدید کرد. اگه نبود که نه سرمایه‌گذار خارجی به اونجا میرفت، نه اصلا چینی ها فرصت پیدا میکردن بازارهای غرب رو تصرف کنن، اگر قرار بود که مبنا بر همون دشمنی باشه. خبرهای مربوط به کیش هم که بسیار غم‌انگیز، این همه سرمایه و پول مردم ایران ریخته شد به کیش، همینا نزدم حالا برید ببینید که به چه فلاکتی افتاده جزیره کیش، اون جزیره زیبا و حیرت انگیز. آپارتمان‌هایی که خاک می‌خورن، حتی قیمت پیش پرداخت‌های اون پول پیش پرداخت‌های آپارتمان‌ها و این سراهای مسکونی و خانه‌های کنار دریا رو هم به صاحبانش پس نمیدن، کسی هم دیگه رغبتی نداره به کیش بره. خب بره که چی خونه وقتی اونجا شبیه بقیه نقاط ایرانه. در نتیجه جمهوری اسلامی کاری کرده که همه نگاه متوجه دوبه بشه، مردم اون طرف برن در اون طرف. خب بریم به سراغ گزارش های کارهای ایرانی عزیزم همینانم. شیکاگو سان خیلی مطلب جالبی داره، میگه حکومتی میخواد به بمب اتمی دسترسی پیدا بکنه که رئیس کشورش که اسمش احمدی نژاده هنوز این بمب رو نساخته برای نسل کشی اعلام حضور کرد. جالبه نیست؟ بعد میگه که میپرسه از ایالات متحده آمریکا و همینطور از اروپایی ها، میگه چرا کاری تا به این لحظه انجام ندادید برای چالش جمهوری اسلامی و همینطور جلوگیری از فعالیت ها توطئه های رژیم جمهوری اسلامی؟ میگه لابد اگه آمریکا بخواد جلوی جمهوری اسلامی رو بگیره، این بار هم پرزیدنت بوش متهم میشه به اینکه جنگ میخواد، جنگ افروزه و میخواد به منابع نفتی دسترسی پیدا بکنه. این نوشته شیکاگو سان. لس آنجلس تایمز میگه هیچ کس به اندازه احمدی نژاد، هیچ کس به اندازه احمدی نژاد نتوانست اثبات کند که دادن لقب محور شرارت به رژیم اسلامی توسط پرزیدنت بوش تا چه حد درست بود است. میگه سخنان احمدی نژاد تایید کننده حرفای بوش بوده در چند سال پیش در پارلمان این کشور و قرار دادن جمهوری اسلامی در حوزه کشورهای محور شرارت. میگه اون فقط چیزی بود که با قدرت تمام اسباب اثبات این موضوع رو فراهم کرد. ایزنبرگ در الی تایمز، لس آنجلس تایمز، راه حلی هم ارائه داد. میگه بیایید نقش بزرگتری به روسیه و چین واگذار کنید که اگر چین و روسیه هم به تحریم بپیوندن و خودشون مستقلا جمهوری اسلامی رو تحریم کنن، عواقبش برای حکومت اسلامی ویرانگر خواهد. بعد میگه برای دانشجویان ایرانی شرایط دریافت ویزا رو تسهیل کنی، ساده کنی. میگه به جمهوری اسلامی پیشنهاد مذاکره مستقیم بدی تا به دنیا اثبات بشه که مقصر این وسط رژیم جمهوری اسلامی است که خواهان ثبات و صلح در منطقه نیست و علل اصول نمیتونه با ایالات متحده آمریکا گفتگو بکنه. بعد میگه مذاکرات اروپا رو متوقف کنید، اروپا بلافاصله مذاکرات خودش رو متوقف کنه و اگر حکومت ایران غنی‌سازی رو ادامه داد بی فوت وقت پرونده رو به شورای امنیت احاله بکنه. بعد میگه که دیپلمات‌های اروپا نشان دادن که اونها بدون کوچکترین نتیجه‌ای صرفاً به شعار اکتفا کردن. همه اتحاد اروپا و هم آمریکا قادر نشدند که روسیه و چین رو متقاعد و متعاقد کنن و با خودشون هم داستان بکنه. رأی این دو کشور برای غرب بسیار با معناست. بعد میگه که اشاره کرده به مناسبات تجاری روسیه با جمهوری اسلامی، میگه اخیرا هم جمهوری اسلامی 1 میلیارد دلار اسلحه از روسیه خریداری کرده و زمند خطرناکتر از گذشته شده و چین هم این وسط نگران تامین انرژی خودش. این نظرات آقای ایزنبرگ و درخواست او از اتحادیه اروپا برای اینکه مذاکره با جمهوری اسلامی رو همینان عزیزم متوقف بکنه. خب عرض ادب و احترام خدمت شما همینانم، اینم گزارش ها و خبرهایی بود که به آگاهی شما رسید. به آتلیه ما خوش آمدید. از نامه ها، از حسن ظن شما، از پیام های شما صمیمانه سپاسگزارم. ما اون چیزی که من اونچه شرط بلاغه از بار تو میگویم، تو خواه از سخنم پندی رو خواه بلا، این خطاب به دست اون دست آدم هایی که علاقه من دارم فریب بخورن بگه به خودشونه. فهم ما باید به حکم وجدان و با الهام از وجدان عمل بکنیم. واقعا بهتون بگم، ما گاهی بعضا فکر چیزهاییست که آدم ناچاره به پیام دل گوش بکنه و ببینه راه درست چیست، همون رو اعمال بکنه. به جاهت ملی و بعد کار بیخاصیت و اینها اجازه بدید که ارزانی دیگران باشه، ارزانی دیگران، و ما کار خودمون رو همینان هم انجام بدیم. پرسش های ما کماکان برجاسی تغییر درش ایجاد نشده. حالا هیچ تغییر در واقعیت داده نشد، یعنی که اجازه دید که ما منتظر پرسش ها باشیم. با شما هم در همینجا خداحافظی میکنم. امروز نوبت دکتر علیرضا نوری‌زاده است و که با شما خواهد بود از راه دور، کجا نمیدونم، یعنی میدونم که نوری‌زاده در سفره. تصور میکنم، فکر میکنم شاید در مثلا شمال اروپا باشه احتمالا. به شما چون تماس گرفتم هرچی اون پیامگیرش من گفت که آقای نوری‌زاده در سفر هستن، شاید هم احتمالا در کانادا باشه، نمیدونم. خلاصه حالا از خودش بعدا خواهم پرسید. بنده جان سپاسگزارم و همینطور از همه همیهنانی که ما رو مورد لطف و مرحمت و عنایت قرار دادید. اگه میخواید برنامه های ما رو هم گوش بکنید، همیهنانم، برنامه های ما رو، برنامه های AFN رو میتونید روی آرشیو ما برید، مستقیما روی سایت خود ما میتونید برید با me.com تشریف ببرید. آوردیم همون هوم پیج مال AFN رو، اون بخش آرشیو رو. سلام از شما، بفرمایید. و سارا خانم هم جون هم سارا جان، سخنرانی پرزیدنت بوش همینک تمام شد در فیلادلفیا. بله زادگاه قانون اساسی هم. بله بله، سه بار نام ایران آورده امروز پرزیدنت بوش در، دو بار در مورد حکومت سرکوبگر جمهوری اسلامی سخن گفته است که خواهان دموکراسی در عراق نیست و مردم عراق هم حاضر نیستن زیر نفوذ این حکومت مذهبی باشن. فراموش نکنید فقط 5% گفتن که ما مردم آمریکا در کنار مردم عراق خواهد ایستاد. و سخنانش بله با و آخرین سخنان کلام پرزیدنت بوش این بوده که ناقوس آزادی در عراق در زیر آسمان تهران تا دمشق ترین انداز خواهد شد و همه صدای ناقوس رو خواهند شنید. امیدوارم که صدای ناقوس آزادی و ملت خاورمیانه مبارک باشه. انشالله که مردم ما به آزادی و دموکراسی دست پیدا کنن. واقعا دیروز وقتی عراقی ها رو میدیدم، عراقی هایی که برای نخستی بار رأی داده بودن پیش از این، رویاشون عوض شده بود، نه اون مردمی بودن که ما دیده بودیم، مردمان جدید، کاملا جدید. میدونید که منم برای نخستین بار در این سن و سال رفتم و رأی خودم رو به صندوق ریختم. هیچ وقت رأی نداده بودم در هیچ دوره از زندگی و اون روز متولد شدم. این احساس یک تولد تازه رو کردم، احساس کردم که دوباره توی زایشگاه هستم و دارن منو به خونه پس میفرستن. یعنی واقعا همچی احساسی به انسان دست میده. پس شما شب گذشته نه گزارش های تصویری که از عراق میرسید، این روحیه رو در چهره تک تک عراقی ها ببینید، جوان ها، مادر ها میدیدید، شهرک سبز رو نشون میداد، گذشته شهرک سبز و امروز شهرک سبز رو. شهرک سبز یک شهرک شیعیست متعلق به محروم ترین اخشار عراقی که در نزدیکی بغداد شیعان اونجا ساکنن، بارها اینجا محله ترکتازی نیروهای عراقی بوده، نیروهای صدام حسین، خانه های خراب، زندگی ویران، حلبی آبادها. دیشب تصویرهای سبز رو نشون میده میداد، ساختمان ها که همه رنگ شدن، خونه ها که همه تمیز شدن، خیابان ها مرمت شدن، مردمان رو میدیدید شاد، خانم هایی که میومدن جلو سربازهای آمریکایی به اونا سلام علیک میکردن، به اونا حرف میزدن در کمال بیترسی. تصور میدیدید بازار بغداد رو نشون میداد، کالا پشت از این انبوهی کالاهای مختلف که از نقاط انجام دود برای خرید، و میپرسید که آیا مردم عراق پول دارن برای خیلی کنید؟ آقا نداشتن که، ما جنس وارد نمی کردیم. چسبه میگفتن، یخچال بود، کولر بود، نمیدونم بخاری بود، هر چی که شما فکر بکنید، و لوازم زندگی بود، عروس خانم هایی که رفتن جایزه بخرن، آقا پسرهایی که رفتن تو طلافروشی ها برای زوج خودشون داشتن انگشتری میخریدن به همراه پدر مادرهای خودشون و پدر مادرهای عروس خود عروس خانم. و حالا قبلا اینجوری مرسوم نبود دیگه، معمولا پدر مادرها میرفتن دیگه، حالا خود عروس و خود داماد هم حضور دارن دیگه، چون اینا هم آموختن دیگه از زندگی جدید در خدا فتم گرم. منم ای دل اگر عاشقی در پی دل دار باش، بر در دل روز و شب منتظر یار باش.
توجه هموطنان عزیز و فروشندگان فرش‌های ایرانی در سراسر آمریکا، کمپانی وارد کننده فرش‌های مرغوب ایران به طور مستقیم از کارگاه به بازار حراج تلویزیونی با مجموع فرش‌های متنوع، رنگارنگ، مدرن و متفاوت حراج خود را آغاز می‌کند. به این حراج جالب و استثنایی روزهای سه‌شنبه، چهارشنبه و پنجشنبه از ساعت 3 بعد از ظهر در تلویزیون AFN در لس آنجلس توجه فرمایید. خرید فرش از کمپانی A&D پراک سنتر به نفع شماست. فرش مرغوب، قیمت مناسب و رضایت مشتری هدف کمپانی راک سنتر است. تلفن کمپانی A&F پراک سنتر در طول هفته برای سفارش 1-800-945-1447 و یا 714-960-2966. Thank you. مشاور خوب چه انتظاری دارید؟ معرفی بهترین امکانات مثل فورکلوژرها، همراهی و پشتیبانی کامل در تمام مراحل معامله، دادن بهترین سرویس با روی خوش و ضمانت کمترین هزینه و کمک به شما. برای خورکشی سالانه یک خانه تلفن 714-585-2121 را یادداشت کنید و قبل از هر تصمیمی اول با شری طلایه مشاور با تجربه و آگاه در سنچری 21 تماس بگیرید. تلفن 714-585-2121. برای سرمایه گذاری در آمریکا از هر نقطه جهان می توانید با شری طلایه تماس بگیرید.
در خواب هم نمی دیدم موجی که سر به خانه من می زد، بر شانه های خسته من رقصی چنان کند، آن را میان شعله دیدارم آرزوست. در آفتاب پاییزی صبح قریب من، ناگاه در ترنم دیدار، فریاد آشنایی بیدار می شود. از دیو و دد ملول، باری دگر انسانم آرزو. از پشت عفهای سفر سودای مهربان وطن پیداست، آن دور کورسوی دل من با لایلای مادر روشنترین ستاره شبهاست. من عاشقم، در بند بند جانم گلواجه های میهن در بندم می جوشد، چندان که باز میگویم آن را که یافت می نشود آنم آرزو. در پیش پای من شنهای ساحلی که هنوزم سمزربه های اسب نیایم را از دور می شناسد گسترده است. اینها با برهای سیمانی، با شیشه های رنگی، با وعده بهشتی قسطی می خواهند نام هزار ساله ما را از پهنه خلیج همیشه فارس پنهان کنند. اینها چنان به جلوه های دینار هایشان می نازند، چندان که در تصورشان روزی به سروریشان بر ملک فارس چشم می دوزند. بیمایگان نمی دانند ایران جاودانه من با آنکه زخم بر تن دارد، با آنکه دستهایش از تیغ دشمنان خونیست، با آنکه عرش چشمانش را لبریز کرده است، وقتی که باز برمیخیزد، وقتی که بانگ عاشق او سرریز می شود، شنهای این دیار هم چون من باری دگر از دیو و دد ملول ایرانش آرزوست. علیرضا نوری‌زاده به شما سلام میکنه. شامگاه دوشنبه 12 ماه دسامبر، و بنده دور از دفترم، دور از دوربینم، در گوشه ای از خاک دنیا با شما سخن میگویم. اگر صحبتهای من با مشکلاتی روبرو شد صدایم میبخشید. در هر حال باز میگردم و براتون توشه سفرم رو بازگو خواهم کرد. از امیر میرچی ممنونم، از مهیار عزیزم که امکان این ارتباط رو برقرار کردن، و آنچه که در امشب براتون خواهم گفت در واقع نگاهی است به تحولاتی است که در روزهای اخیر شاهدش بودیم. مرگ دوستی نازنین، مرگ ناجوان مردانه جبران طویینی، سردبیر روزنامه النهار. روزنامه النهار یک مدرسه است در لبنان، مدرسه روزنامه نگاری است. هر آن کسی که در النهار کار کرده وقتی بیرون میاد معمولا در روزنامه‌های دیگه به سردبیری میرسه. و سوری‌ها جبران طویینی رو کشتن درست همون شبی که گزارش دکلت مهلیس قرار بوده کوفی انان ارائه داده بشه. براتون خواهم گفت چرا او را کشتن، دلیل کشتن جبران طویینی چه بود. رژیم جمهوری اسلامی که خود رانده و مانده از همه جا و محکوم از هر سو، اینک پیشنهاد میکنه که امریکایی‌ها برای ایران یک نیروگاه اتمی بسازن. گفتن طرف رو به دهکده راه نمیدادن، سراغ خانه کت خدا را میگیره. باید نگاه کرد که امریکایی‌ها در این روزها چگونه به ایران میاندیشن. برایتون خواهم گفت. در حاشیه یک کنفرانس موفق شدم با بسیاریشون صحبت کنم و این میتواند نگاهی رو که اونها به ایران دارن برای شما روشن بکنه. براتون باز خواهم گفت. همینطور نگاهی رو که اروپایی‌ها دارن، انگلیس‌ها، انگلیس‌هایی که برای ما مدت‌ها تصور این بود همه چیز زیر سر آنهاست. آیا واقعاً آقای جک استرو هست که با عشق آتشینش به جمهوری ولایت فقیه سیاست بریتانیا رو ترسیم و تصویر می‌کند، یا دیگرانی هستند که این سیاست رو می‌سازند؟ همینطور در برنامه امشب با دکتر نجابتی هم صحبت خواهیم کرد که بسیاری از شما علاقه دارید که او روایت خود رو بازگو بکنه و برای شما بگه سرانجام در جمهوری ولایت فقیه چه بر سر او آمد. همه اینها رو امشب برای شما بازگو خواهم کرد. اما پیش از هر چیز اجازه بدید مهیار نازنینم آهنگی رو که برای شما انتخاب کرده به سمع شما برساند و باز من در خدمت شما خواهم. مهیار عزیزم منتظر.
هر جا باشم مهر وطن با همه، عشق وطن همیشه تو صدامه. درسته که اینجا بزرگ شدم من، اما خون ایرانی تو رگامه. وطن وطن زمزمه هر روز و هر شب من، نام وطن قشنگ ترین حرف روی لب من. وطن وطن زمزمه هر روز و هر شب من، نام وطن قشنگ ترین حرف روی لب من. از اون بالا نگاش کنم محبوبمون حضرت سلیمان منو ببر به آسمان ایران، از اون بالا نگاش کنم محبوبم و صداش کنم، تفلی دل و شادش کنم از قفص آزادش کنم، ایران 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 وطن وطن هر روز و هر شب من، نام وطن قشنگ ترین هر روی لب من، وطن وطن زمزمه هر روز و هر شب.
خب بسیار ممنونم از مهیار عزیزم، میدونه من صدای پویان رو خیلی دوست دارم، به خصوص براتون گفتم پویان قیافشم شبیه خواهرزاده نازنین منه آرمینی که خیلی دوستش دارم، دو خواهرزادم بسیار انسان‌های نازنینی هستن و هر دو رو دوست دارم و آرمین عین پویانه. به هر حال دکتر نجابتی هم زودتر گرفته دوست عزیز من مهیار، اشکالی هم نداره. خب اول با دکتر نجابتی صحبت میکنیم بعد در رابطه با موضوعایی که براتون گفتم. دکتر نجابتی عزیزم سلام بر شما.
سلام عزیزم، سلام بر شما و تمام بینندگان و شنوندگان عزیز ایرانی تلویزیون.
عزیزم میدونی که صحبتات خیلی طرف توجه واقع شده. امروز یک افسر پاسدار به من تلفن زد و پای تلفن گریه میکرد. حکایتی رو که شما هفته پیش صحبت کردی در رابطه با آزارهایی که بر اقلیت‌ها وارد کردن، این ایرانی پاسدار که متنفر و بیزار بود از رژیم جهل و جور و فساد برای من گفت که متاسفانه وقتی که در شمال ایران ماموریت داشته از بسیاری از این جنایات باخبر شده اما سکوت کرده، ترسیده، و حالا که میدید شما این حرفا رو زدید یک بار تکان خورده بود و دلش میخواست ضمن تشکر از ما حرفایی رو هم او مطرح بکنه. در حال ممنونم ازت، علاقمندیم بخشهای دیگری از صحبتهای شما رو بشنویم. دکتر نجابتی عزیزم، اولا برای ما تعریف کن هنگامی که به عضویت انجمن شهر بابل انتخاب شدی، وارد انجمن شدی، چه کسانی رو به عنوان همکاران دیدی؟ آیا در آنجا بودن کسانی که همچون شما به عشق وطنشون، به عشق سرزمینشون، به عشق خانه پدری امکانات و امتیازاتی رو که داشتن رها کرده بودن و اومده بودن و عاشقانه دامن همت بسته بودن که به سرزمینشون خدمت کنن؟
توی شهر من متأسفانه نبودن، اما تو کلاردشت یک جوان پاسداری بود، وقتی وارد شورای شهر شد متوجه شد شورای شهر چه جور جاییه، در میان چه کسانی قرار داره، استعفا داد. یاد این جوان عزیز افسر سپاه بایست اینو هم خدمت ایشون هم عرض کنم که اون شورای شهر خودش پاسدار بود و به من زنگ زد گفت دکتر تو چجوری در میان این آقایون و این خانم ها داری کار میکنی؟ گفتم من والا خودم کار خودم رو پیش میبرم. گفت مواظب خودت باش. این عضو سپاه نتونست ادامه بده، استعفا داد، از شغلش استعفا داد. واقعا خیلی چیزایی که من دیدم ایشون هم دیده بود دیگه تحملش نداشت. یکی از چیزایی که من امروز میخوام یادآوری کنم سابقه و فعالیت وزیر آموزش پرورش جناب آقای خاتمی و آقای رفسنجانی که ایشون معلم بودن تو شهر ما، بعدن استاندار شدن توی استان مازندران و کار ایشون تیر خلاص زدن به جوانان عزیز شهر ما بود. اگه این کار رو نمی کرد وزیر نمی شدن. آقای حاجی اسمش.
بله وزیر آموزش پرورش.
یکی از نفر دوم
کارترین ماموران جمهوری اسلامی. بله بفرمایید.
یه نفر دیگه هم آخوند بود، یعنی تازه طلبگیش شروع کرد، اومد تو مدرسه شهر، از مدرسه شهر تو مدرسه سرج و از اونجا رفته دانشگاه آزاد شهر بابل دکترا بهش دادن. دانشگاه شهر آزاد بابل هم یه دونه دکترا رو فقط به این آقا داد، اصلا صلاحیت دادن دکترا نداره، دکترای فقه به این آقا داد. این آقا کارش این بوده که هر دختری را که اعدام میکردن توی شهر ما ایشون بایستی شب قبلش با این دختر به زور نزدیکی میکرد، فرداش هم میرفت پدر مادر این دختر بچه بدبخت بیچاره میگفت که من داماد شما، دخترتون امروز اعدام شد، دیشب همسر من بود. من نمیدونم این
بار کجای اسمشون رو نمیگید. ایشون هم اسمشون رو مثل آقای حاجی بگید برای مردم.
ایشون آقای بنوان دکتر قاسم زاده هستن، 3 دوره 4 دوره نماینده مجلسن. شما حساب شما کنید چه جوری این رأی میاره و مردم هم واقعا متنفرن. این خانواده ای که ایشون رفته بود از جمله کاتبای شهر بود که مزیرج شرکت داشت، تأسیسات داشت، از بابل متنفر شد، رفت بابل سر، اونجا داره زندگی میکنه. تنها دختر خانواده هم بود، بدبخت دختر بچه 16 سالش بیشتر نبود. کارش چی بود؟ این دختر بچه اومد هواداری یک گروهی را کرده بود که مسلمان بود، که به عنوان گروه مجاهدین، البته این حرف میزنم حمایت از گروه مجاهدین نیست، اعتقادی هم به حرکات اینا ندارم، ولی متاسفانه بگم خیلی از این بچه ها اعدام شدن که عاملش همین آقایون بودن. و این آقای قاسمزاده و امثال اینا واقعا به زور تجاوز کردن. یکی از این بچه هایی که در دادگاه انقلاب حضور داشت و میگفت که 4 نفر دست و پای دختر بچه رو بسته بودن که آقا بتونه باش نزدیک کنه، چون اصلا این دختر بچه موافقت نمی کرد، قبول نمی کرد.
دکتر نجابتی شما جریان عاطفه رو میدونی که در نکاح اعدامش کردن به اسم روسپی و بعد معلوم شد که حاکم شهر و رئیس دادگاه، رئیس قوه قضاییه و فرمانده سپاه همه به این دختر تجاوز کردن، داستان او رو شنیدی در شمال بودی؟
آره عزیزم، همه شمالی ها این دور داستان ها رو میشنون میدونن خیلی ها، ولی کسی جرأت صحبت رو نداره. عاطفه بیچاره یه دختر بچه بود که گول این آقایون رو خورده بود و از این خونه به اون خونه میبردنش، سوء استفاده ازش میکردن. و امثال عاطفه ها تو شهر بابل از کردستان و لرستان خیلی آوردن، همین آقای فلاح و آقای برهانی به عنوان مدرسه طلبگی این دخترها رو آوردن توی بابل، توی باب ناظر مدرسه ای ساختن، این کارو انجام میدن. این بدبخت ها از خانواده هایی هستن که توان مراقبت از بچه هاشون از نزدیک ندارن، به عنوان اعتقاد به این آقایون بچه هاشون دست این آقایون میدن و این آقایون بارها هستش که اینا رو مورد سوء استفاده قرار میدن و خیلی از این بچه ها مفقود میشن که اصلا پیدا نمیشه. خب کی میاد اینا رو مفقود کنه؟ مگه اینکه اینایی هستن که خودشون سوء استفاده کردن از این دختر بچه های جوون بدبخت خانواده معصوم فقیر و مستمند، بعد اینا رو سربنیست میکنه.
دکتر نجابتی، در زمانی که شما عضو انجمن شهر بودی، مسائلی که شما در اونجا مطرح میشد، مطالبی که عنوان میکردید، کارایی که میخواستید برای مردم انجام بدید، چه عواملی مانع انجام کارهایی میشدن که به نفع مردم بود؟ آیا مرکز بود؟ آیا استاندار بود؟ نماینده خامنه‌ای بود؟ امام جمعه شهر بود؟ چه عواملی در واقع عوامل بازدارنده بودن تا یه آدم با حسن نیتی مثل شما که رفته بود به وطنش خدمت بکنه نتونه کاری انجام بده؟
عامل اصلی روحانیت شهره که میگه که هر کاری که میخواد انجام بشه باید با موافقت ما باشه. مثلا ساختن یک پارک جنگلی در بندپه شرقی سد شیاده که من شروع کردم، 400 میلیون تومان سرمایه گذاری کردم، پولی که از امریکا با خودم برداشته بودم، میخواستم فدای مردم شهر و دیارم بکنم، اومدن گفتن چون با ما موافقت نکردی نمیخوام بذاریم اینجا، میشه خونه افاف واسه همین. گفتم مثلا مگه میشم چیزی؟ این روحانیت اصلا کلن همشون به این معناست که میگن که هیچ کسی حقی انجام اعمال تر راهی فکر کردن و فعالیت کردنه که منافع و امکانات رفاه مردم و شهر و دیار رو فراهم بکنه رو نمیدارن. اینا هستن که نمیدارن. اینا خودشون در ارتباط به کسانی هستن به عنوان نگهبانان شورای نگهبان در هر شهر، 3 نفر حداقل هست که عضو شورای نگهبان شهر هستن، از اونجا به استان، از استان به تهران مربوط هستن همشون.
بله. دکتر، شما در مدتی که اونجا فرصتی پیدا کردی مثلا از زندان شهر بازدید بکنی، بدونی چه کسایی در زندانن، محاکمات رو دیدی، از این جریانات با خبر شدی؟
بله، اون خدمتون هفته پیش عرض کردم که من 30 میلیون تومان پول قرض کردم ماه رمضان پارسال که 60 تا دختر رو نجات دادم که اینا نیارن. دختری که اینا به بهانه های مختلف میگفتن که اینا تو مجامع عمومی روزه میخورن، در صورتی که من مطمئنم این دخترها هیچ وقت تو مجامع عمومی روزه نمیخوردن. اینا رو میگیرن میبرن زندان، یک شبانه روز دو شب روز نگه میدن، تجاوزشون میکنن، بعد میندازن بیرون. توی زندان افرادی هستن به عنوان مخالف معترض، به عنوان سیاستمدار مخالف معترض، مخصوصا جوانایی که مایوس از آیندهشون هستن، تحصیل کردن، هر کاری کردن، روش کردن، اومدن میخوان کار پیدا کنن، نمیتونن، میگن خانواده حزب اللهی نیستی، تو هیچ اداراتی جاتون نمیدیم. بعد اونا هم جز به کسانی هستن که به عنوان مجرم در ردیف کسانی که به مادرشون تجاوز کرد، در ردیف کسانی که به خواهرشون تجاوز کرد و امثال اینجور کارها، همه با هم قاطی هست.
وقت دکتر، وقتی که با خبر می شدی از اینکه به دختری تجاوز شده، واکنش خانواده ها چطور بود؟ خانواده چی کار می کرد؟ وقتی می دید به بچه معصومش تجاوز شده، مردم، من می خوام اینو براتون بگم، در رژیم گذشته هر اتفاقی که می افتاد، حتی اگر یه اتفاقی بود که تصادفی شده بود، هیچ وقت یادم نمیده، مثلا یه دفعه شایع می شد که راننده مقام امنیتی یه نفر رو کشته، چه قوقایی به پا می شد، بدونه که حالا ما جزئیات قضیه رو بدونیم، هممون افسانه ها می ساختیم و می پرداختیم، بدون اینکه بخوام تایید بکنم، من هر نوع جنایتی رو محکوم می کنم در هر دوره اتفاق افتاده باشه، هر شکنجه‌گری رو محکوم میکنم، هر انسانی رو که انسان دیگر رو با شلاق و چوب بخواد وادار به اعتراف بکنه محکوم میکنم. با این همه اینو میخوام بگم، چطور مردم ما اینقدر ساکتن؟ چرا ما واکنشی نمیبینیم؟ چرا مردم شهری مثل بابل که میگی 600 هزار سکنه داره، چرا این مردم سکوت میکنن؟ چرا مردم شهری مثل آمل وقتی میدونن جوادی آملی چه جنایاتی در شهرشون کرده، این آدم وقتی پاشو میذاره به شهرشون توف به روش نمیاندازن، این آدم از شهرشون نمیرانن. آخه من وقتی به یاد بابل میفتم، روحانی بابلی به یادم میاد، یاد مرحوم سالکی میفتم، یه انسانی که عارف واقعی بود. جای این آدم ها، این آدم هایی که اومدن نشستن که شما دارین یاد میکنین، چطور مردم واکنش نشون نمیدن؟ چطور مردم هنوز تو نماز جمعه میرن؟ اینا البته یه عده خوب میگید مزدورن، وابستن، غیرن، ولی یه عده هم هنوز شاید اعتقاد دارن که اینا مردان خدا هستن. چطور اینها هنوز سکوت میکنن و در برابر این همه جنایت چیزی نمیگن؟
عزیز من، شما یادتون باشه بابل سر که مردم وقتی آیه روحانی چیز آورد، رأی نیاورد، نماینده آقای روحانی که به مقداد بود، مردم بلد. اومدن اعتراض کردن، حتی همین سپاهی ها بسیجی ها اینا رو با گلوله می زدن. توی بیمارستان بابل جا نبود زخمی های اونا، 18 نفر جسد رو تو بیمارستان شهید بهشتی بابل من خودم با چش خودم دیدم، به عنوان عضو شورای شهر رفتم اونجا نگاه کردم، اصلا بیمارستان جا نبود. مردم در مقابل گلوله چیکار میتونن بکنن؟ وقتی یک روحانیت میگه که به فکر خدا باشید و مردم خدا هستید، خودش از گلوله و زور ستم استفاده میکنه، خودش به خدا معتقد نیست، از قدرت خدا استفاده نمیکنه، از گلولهی که از خارج خریده آورده استفاده میکنه. مردم چیکار بکنن؟ چند نفر بمیرن؟ چقدر بمیرن؟ تا کجا برن؟ هرچی اعتراض که میکنن قبول نمیکنن، رأی نمیدن. 90% مردم پارسال اصلا شرکت نکردن. اون وقت چجوری میان میگن 65% اومده شرکت کردن؟ تمام این تخلفات، همه این زد و بنده ها و باند بازی هایی که میکنن اصلا با واقعیت چیز زندگی مردم ما برابری نداره. مردم ما در یک فشار عظیم اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، اعتقادی و سیاسی هستن. شما نگاه کنید هر روستایی که اگر 100 تا خانواده داشته باشه، 25 تا خانواده بسیجی هست. این بسیجی سلاح داره و هر روستایی بخواد دهن باز بکنه با گلوله میزن تو دهنش. کجا ما بتونیم اعتراض خودمون رو از نظر سیاسی، از نظر فرهنگی، از نظر اعتقادی اعلام بکنیم؟ هیچ کس نمیتونه این کارو بکنه. و تعداد کسانی که تا به حال اعلام کردن دکتر جان همه اینا کشته شدن. شما سه تا خبرنگاری که ژورنالیست خبرنگاری که اومدن خبر رو نوشتن الان تمام عمرشون تو زندانه.
بله بله، بسیار باعث تأسف وقتی اینها رو میشنویم و در واقع ما مردمی نیستن. من مخصوصا دلم میخواد شما این صحبت رو بکنید و بگید و مردم ما بدونن. یه نکته رو من براتون بگم، من در جریان سفری که بهش اشاره کردم عزیزانی رو دیدم که 25-26 سال ندیده بودم و دیدن اینها با موهای سپید که مثل خود بنده موهاشو سفید شده برای من تکان دهنده بود. اینا انسانهایی بودن که ما هممون با هم آرزو میکردیم، یعنی تصور ما این بود که دنیای فردای ما دنیای زیباتریست. تصور میکردیم برای بچه هامون دنیای زیباتری خواهیم ساخت، دنیایی که در اون زور حکومت نمی کنه. و متاسفانه دکتر نجابتی داره هموطنان من برای شما میگه ما با چه دنیایی سر و کار داریم. در حال دکتر ازت ممنونم، بار دیگر هفته آینده در خدمت خواهیم بود. بسیار به حرفای شما مردم علاقه‌مندن، مردی از درون رژیم آمده و برای مردم ما صحبت میکنه. ازت سپاسگزارم، متشکرم، به خدا میسپارمت و هفته آینده باز در خدمت خواهم بود.
سلام منو به همه کسانی که صدای منو میشنوند مجددا اعلام بفرما، من ازشون واقعا ممنونم که این همه استقبال میکنن از شنیدن حقایق آنچه که در رژیم ایران هست. جامعه ما جناب دکتر، جامعه ما مردم خیر خوب با گذشت از خود گذشته خیلی داره، متاسفانه دست بالشون بسته است. واسه همینه که جامعه رشد نمی کنه، مردم رفاه و آسایش نداره.
خیلی ممنونم ازت مهیار نازنینم. اگر یه ترانه بگذاری، آهنگی بگذاری، من میام بعد از صحبت‌های دکتر نجابتی و مطالبی رو که به هموطنانم بعد دادم بررسی خواهم کرد.
یه حرف تازه تر
ترانه شنیدید از لیلا فروهر. من لیلا رو که صداشو میشنوم یاد اون دختر کوچولویی میفتم که تو فیلم هایی که میومد معمولا دختری بود پر از رنج و درد که عشق به چشمای ما میومد. لیلا بزرگ شد، خاند، صداش در گوش ماست و به هر حال من واقعا هنوز وقتی صداشو میشنوم هنوز لیلای کوچکی رو میبینم که یادم هست یکی از فیلمهاش با همایون، همایونم هنرپیشه نازنینی بود، بسیار دوستش دارم، عاشق موشها و آدمهای جانشتاین بود، شخصیت لنی، بعد میرلوهی نازنینی که رفت، کارگردان و نویسنده ارزشمندی که رفت و نماند بین ما. او و علی حاتمی واقعا دو انسانی بودن که در سوگشون از ته دل گریستم. میلوهی آمد و توپولی رو ساخت و آرزوی همایون تحقق پیدا کرد، تونست شخصیت ملی رو در کنار مرتضی عقیلی عرضه بکن. گفتم براتون که دو موضوع اساسی رو امروز بهش میپردازم، یکی حرفایی که مقامات جمهوری اسلامی زدن که بله ما حاضریم برای اینکه حسنیت خود رو ثابت بکنیم به شرکت‌های آمریکایی اجازه بدیم که بیان و در ایران نیروگاه اتمی بسازند. آیا ایران نیازمند نیروگاه اتمی است؟ آیا کشوری که روی اقیانوسی از گاز خوابیده نیازمند این است که نگرانی در دل‌های مردمش و مردم منطقه بگذارد که مبادا داستان دردناک چرنوبل در ایران تکرار بشه؟ آیا واقعاً زمانی که ایران تصمیم گرفت که نیروگاه اتمی داشته باشه آگاه بود از اینکه به روی اقیانوسی از گاز خوابیده؟ نه، اولا در آن زمان برنامه‌ای که ریخته بودن این بود که در ایران می‌خواستن 16,000 کیلومتر راه آهن برقی ایجاد بکنن. ایران قرار بود به تمام کشورهای همسایش برق بده، قرار بود 400 واحد صنعتی بزرگ در جنوب ایران ایجاد بشه. به همین دلیل تصمیم گرفته شد، آمدن با شرکت‌های غربی گفتگو کردن. آمریکایی‌ها زیاد دلشون نمی‌خواست که ما نیروگاه اتمی داشته باشیم. با این همه زیمنس آلمان و اردیف فرانسه آمدن و قرار شد نیروگاه اتمی یکی در بوشهر و دیگری در دارخوی برپا بشه. آقای خمینی که آمدن جزو حرفایی که می‌زدن این طرح‌ها طاغوتی است، ما به این طرح‌ها علاقه نداریم. همین حرفا بود که باعث شد تأسیسات نیروی دریایی ایران در چابهار غارت بشه، اون پایگاهی که در چابهار ساخته می‌شد غارت بشه. حالا مانور عشاق ولایت رو در چابهار برگزار می‌کنند و 67 روزنامه‌نگار و 60 نظامی رو در پای این مانور با هواپیمای 330 قربانی می‌کنند، چون این هواپیما نباید در فرودگاه امام خمینی به زمین بنشیند، چون این هواپیما نباید به موقع برگرده در حالی که نقشه فنی داره. چرا؟ که رئیس جمهور رابین هود محمود احمدی نژاد با هواپیمای لوکس عازم عربستان سعودی است تا برود در آنجا و آبروی ایران رو ببرد. 70 سال سیاه نمی‌خواستم این سفر انجام بده. نیروگاه اتمی ما نمیخواهیم. داستان چرنوبل در ذهن ما هست و نیروگاهی که در بوشهر داریم، شما فقط یک حساب سرانگشتی بکنید. این نیروگاه در زمانی که انقلاب اسلامی رخ داد 70% از کارها در اون تمام شده بود، 30% باقی ماند. عراقی ها بارها به این نیروگاه حمله کردند. با این همه آن کسانی که طرح نیروگاه رو ریخته بودند و اندیشه عظمت ایران رو در سر داشتند، چنان دفاع این نیروگاه رو مستحکم برپا کرده بودند، منظومه های موشکی هاک چنان در اطراف این نیروگاه بود که هواپیماهای عراقی هیچ وقت نتوانستند اصل نیروگاه رو مورد حمله قرار بدن. جنگ پایان گرفت. ناگهان آقایان دریافتند با در هم شکستن اتحاد شوروی که عجب می توانند از نیروگاه اتمی به بمب اتمی دست پیدا کنند. همه آنچه طاغوتی بود، همه آنچه بد بود، ناگهان خوب شد. دوباره آمدند و پایگاه دریایی چاه‌بهار رو با هزینه سنگین، منتهی این بار نه با کارشناسان شایسته غربی بلکه با ماموران دون مایه و دون پایه کره شمالی چین ساختند. نیروگاه اتمی رو به چه کسی بدیم؟ زیمنس حاضر نیست، پولها رو بالا کشیده. کجا بریم؟ دست به دامن چین شدن. چینی ها مدتی بازی دادندشون و ازشون پول گرفتن 4.5 میلیارد دلار اسلحه بنجل بارشون کردن که به ایران ببرند. هواپیماهای F-7 شنیانگ، هواپیماهایی که قابلیت پرواز حتی در برابر هواپیماهای میچ 19 روسی رو هم نداشت. بعد سراغ روس‌ها رفتن، مقداری از روس‌ها خرید کردن. آقای رفسنجانی درست در زمانی که در انتخابات ریاست جمهوری انتخاب شد، در اولین دوره حول و حوش مرگ آقای خمینی، زمانی که آقای خامنه‌ای از مقام ریاست جمهوری کنار رفت تا به رهبری برسه، در اون زمان در سفر به مسکو یک قرارداد 5 میلیارد دلاری با شوروی امضا کرد. شوروی فرو می‌شد، از هم پاشیده شد، اما قرارداد سر جای خود باقی ماند. هواپیماهای میک 29 گرفتن، هواپیماهای سوخوی 7 و سوخوی 24، موشک‌های سام 2 و سام 3 و سام 6 گرفتن و تصورشون این بود که قدرت دفاعی ایران رو بالا بردن. اما زمانی که نیاز به حمایت از آسمان ایران پیدا کردن، همچنان هواپیماهای تامکت F-16 آمریکایی بود که مجبور بودن موتور این هواپیما رو روی هواپیمای دیگر بگذارن، رادار این هواپیما رو روی هواپیمای دیگر، تا هواپیماها بتوانن پرواز کنن. حتی ایلیوشین‌های روسی نیز برای حمل و نقل به کار نمی آمد که همان 330 های هرکولس بود که می توانست نیازهای ایران رو تامین کنه. بدین ترتیب بود که ما در دام روسیه افتادیم. شما فقط یادتون باشه، من بارها این رو گفتم، در زمان شاه روسها این همه فعالیت کردن، این همه تلاش کردن. یادتون باشه زوباهن رو به ایران دادن، در برابرش گاز گرفتن. بنابراین هزاران کارشناس روسی به ایران آمده بود در چارچوب زوباهن. اما شما وقتی نگاه میکنید، یک تیمسار مغربی رو تونستن فریب بدن و یه تیمسار دیگری رو، همین این دو نفر، و این دو نفر هم به دام افتادن. و تیمسار هاشمیه که من واقعا بهش حرمت میگذارم، به عنوان رئیس اداره 8، ادارهی که مسئول مبارزه با شوروی بود، توانست مغربی رو کشف بکنه، توانست جاسوس دیگر رو پیدا بکنه و روسا خودشون رو کشتن که بفهمن چطور دستگاه اطلاعاتی ایران موفق شد مغربی رو پیدا کنه. تازه کی فهمیدن؟ انقلاب شد و تونستن آقای محمد رضا سعادتی رو از مجاهدین پیدا بکنن، او رو در یه ساختمانی در ویلا ببرن و با او گفتگو بکنن، که همون موقع مهندس بازرگان فهمید و دستور دستگیری سعادتی رو داد. البته سعادتی رو بعد از بازرگان رژیم تیرباران کرد، در حالی که او محکوم به اعدام نبود. بگذاریم. روس‌ها با همه تلاششون در طول چندین دهه نتوانستن ایرانی‌ها رو به جاسوسی وادارن. اما به برکت رژیم جهل و جور و فساد صدها کارشناس روسی در همه جای ایران هستند، همه چیز ایران رو میدونن، از کوچکترین و سریترین اسرار ما با خبرن. شما فکر میکنید آقای ولادیمیر پوتین رویای پتر کبیر رو نداره و نمیخواهد در آبهای گرم خلیج همیشه فارس شنا کنه و پوتین سربازانش رو در اونجا بشورن؟ نه، همین آرزو رو داره. چینی ها هم همین آرزو رو دارن و نگاه کنید که قوم یعجوج و ماجوج در همه سرزمین ما پراکندن، از کره شمالی که حتی قادر نیست علف برای مردمش تأمین بکنه 5 میلیارد دلار از ما پول گرفته که بیاید و به اصطلاح نقشه ساختن موشک نودونگ 1 رو در اختیار ما بگذارد که شهاب 3 باشن. اما شهاب 3 8 تست انجام داده، 4 تاش خراب بوده، 4 تاش انجام نشده. تازه اون یه موردی هم که انجام دادن کجا رفت؟ در منطقه سرباز در بلوچستان و در 850 کیلومتری نقطه‌ای که لانچ کردن فرو آمد، در حالی که آقایون مدعیان موشک شهاب 3 1400 کیلومتر برد داره. بنابراین تمام این هزینه ها و این ثروت ها صرف این شده که آقایون موشک بسازن. چرا؟ حال من براتون میگم. سال 1992 هیئتی از ایران به قزاقستان رفت. در هواپیما چند تن از بلند پایگان سپاه بودن. آقای منصوروف از مقامات وزارت خارجه قزاقستان وقتی با او دیدار کردم این رو به من گفت. خب آقایان آمده بودن و با خودشون 10 میلیون دلار پول نقد آورده بودن که از ما بمب اتمی بخرن و وقتی بهشون گفتیم بمب اتمی همینجوری نمیشه فروخت خیلی پکر شدن. اما بنده بهتون میخوام بگم بمب اتمی رو اینها خریدن، اما خرید بمب اتمی مهم نیست. شما بمب اتمی رو چجوری میخواین لانچ کنین، چجوری میخواین به هدف بزنین، این مسئله. و مسئله که الان امریکا و غرب نگران هست این است که همه میدونن که اینها بمب اتمی رو دارن. مسئله این نیست که بمب اتمی رو بسازن، دارن، اما قدرت لانچ کردن و استفاده از اون رو ندارن. بنده مدارکی رو دیدم که نشون میده زمانی که بازرسان سازمان انرژی اتمی به ایران رفتن و خواستن از بعضی مراکز بازدید بکنن، مانع از بازدید اونها شدن. چرا؟ به خاطر اینکه میدونن در این مراکز اونها مطلع میشن که ایران چه امکاناتی رو داره، چه تجهیزاتی در اختیارش هست. و طبیعتاً همه ما خواستار سرفرازی و این اعتبار سرزمینمون هستیم. هممون ایران جاودانه رو سربلند و استوار می‌خوایم. ایران ابرقدرت منطقه است. ایران نباید در برابر شکنشین‌هایی که اطراف ما هستن احساس ضعف بکنه. ایران باید قدرتمندترین ارتش رو داشته باشه. اما رژیم جمهوری ولایت فقیه در اندیشه ایران نیست. برای آقایون امت اسلام مهم است. ملت ایران اهمیت اگر اینا ذره‌ای به ملت ایران می‌اندیشیدن این رفتار رو با کردها نداشتن، این رفتار رو با عرب‌های ایرانی که همگاه در طول تاریخ عشقشون به ایران و دلاوریشون رو برای حفظ ایران نشان دادن این رفتار رو با اونها نمی‌کردن. متأسفانه ما با رژیمی روبرو هستیم که ذره‌ای حمیت ایرانی نداره، عشق به ایران نداره. احمدی نژاد میره در ایلام راجع به تمدن ایرانی صحبت می‌کنه، تمدن ایرانی او رو محکوم میکنه. تمدن ایرانی پذیرا نیست. مردی که لیاقت این رو نداره که حتی لیاقت این رو نداره که حتی یک نیم مدیر پایه پایین در یک اداره باشه در مقام ریاست جمهوری ایران بنشینه. عزیزان من، سرزمین ما سرزمین مردان شایسته و زنان شایسته است، انسانهای سربلندی که میتواند از حقوق ملت ما دفاع بکنن. و این شرم‌آوره که در چنین شرایطی محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ما باشه. رفتاری رو که این آدم در مکه کرد من از زبان سعودی ها شنیدم و عرق شرم بر پیشانی من نشست. رفتارش اینی که بهتون میگم، نه فقط رفتار سیاسیش، غذا خوردنش، نشستنش، برخواستنش، نماز خواندنش، دعا کردنش، همه چیز اسباب شرم و خجالت بود برای یک ایرانی. و من این رو از سعودی ها شنیدم، از کسانی که ناظر رفتار او بودم. در صفی به سوی حرم می رفتن، به سوی کعبه، پادشاه سعودی در جلو می رفت، احمدی‌نژاد در صف سوم بود، این بچه های چیز ندیده لیله کنان دوید جلو که خودشو در کنار ملک عبدالله قرار بده که عکسی از او بگیرن، و ملک عبدالله بی اعتناع به او دست بر پشت پرویز مشرف گذاشت و او رو به درون کعبه هدایت کرد. این رو میخوام بگم. و اینها سعودی ها کسانی بودند که با نهایت حسن نیت به ایران نگاه میکردن. در دوران خاتمی امتیازهای زیادی برای ایران قائل شدن، امتیازهای زیادی دادن، نمایشگاه‌هایی که برای ایران میگذاشتن میلیون‌ها دلار نصیب تجار و بازرگانان ایرانی کرد. ولی الان درها رو بستن برای که احمدی نژاد به ریاست جمهوری ایران انتخاب شد. این یک مورد بود که خواستم براتون بگم. و این حرفی که آقای احمدی نژاد زد که بله امریکایی‌ها بیان برای ما نیروگاه بسازن، ما نیاز به نیروگاه اتمی نداریم، ما بر اقیانوسی از گاز نشستیم، ما میتوانیم نیروگاه گازی درست بکنیم بدون خطر، بدون نگرانی، و برقی رو که نیاز داریم، انرژی رو که نیاز داریم تأمین بکنیم. بنابراین کسانی که به دنبال نیروگاه اتمی هستند، یک، میخواهند ثروت کشور رو به باد بدن، و در مرحله بعدی قصد سویی دارن، قصد این دارن که بتوانن اورانیوم رو غنی کنن، گاز هگزافلوراید درست بکنن و از گاز هگزافلوراید گویهای آهنین درست بکنن که بتوانن در ساختن سلاح هسته‌ای از اون استفاده کنن. این یه مورد بود. مورد دوم اشاره کردم به قتل جبران طویلی، انسانی که میشناختمش از نزدیک، میتوانم بگویم دوستی بود نازنین. به دفعات با او به سخن نشستم، چه در لبنان، چه در فرانسه، چه در بریتانیا. جبران طویلی فرزند غسان طویلی بود. غسان طویلی میتونم اینجوری بگم، غسان طویلی رو فقط میتونم با زنده یاد سناتور عباس مسعودی و با زنده باد همیشه باد سایش بر سرمون دکتر مصطفی مصباح‌زاده مقایسه بکنم. این دو نازنین پدران روزنامه‌نگاری ایران هستند، مدرسه روزنامه‌نگاری. واقعا در مکتبشون من بسیار آموختم، در مکتب مسعودی. گویی که من بخت آن رو نداشتم که بعدها که در اتحاد مسئولیتی گرفتم، مرحوم مسعودی رفته بود ولی فرهاد فرزندش بود، او هم مثل پدر بود، او هم با همون نگاه و نگرش بود. و همینطور دکتر مصباح‌زاده که در قربت خدمت او بودم و هنوز هم یک زاویه ستونی در اونجا در کیهان دکتر مصباح‌زاده. و اینها میتونم غسان طویلی رو با اینها مقایسه بکنم در عرصه روزنامه نگاری عرب، نه فقط لبنان، در عرصه روزنامه نگاری عرب. من یه چیزی براتون بگم، سردبیری داشت الحیات میشل ابو جوده. باور کنید هیچ دولت مردی در جهان عرب بامدادش رو آغاز نمی کرد مگر با سرمقاله های میشل ابو جوده. میشل ابو جوده چند سال پیش درگذشت و جبران طویلی جای او رو گرفت. سرمقاله های جبران طویلی و سرکیس نعوم خواندنی است در النهار. مرگ جبران طویلی ضایعی است جبران ناپذیر. واقعا بعضی انسان ها وقتی میرن جاشون رو کسی نمیگیره. جای رفیق حریری رو تا چندین نسل کسی نخواهد گرفت. جای امام موسی صدر رو کسی نخواهد گرفت. شما امام موسی صدر رو مثلا آدم عادی نگیرید. تصور بکنید یک ایرانی که میره به لبنان، به قول خودش عربی رو با لهجه ایرانی صحبت میکنه، یا به قول عرب‌ها معلکن الایرانیه. خب این انسان در لبنان به جایی میرسه که قادر رئیس جمهوری عوض بکنه، قادر نخست وزیر عوض بکنه. اینا انسان‌های برجسته‌ای هستند، انسان‌های تاریخ سازند. اینها رو نمیشه همینطوری عادی باشون برخورد کرد. و جبران طویلی فرزند غسان طویلی، غسان طویلی پیر، امروز هم وقتی در صحنه حاضر میشه، وقتی مقاله می نویسه، این مقاله را همه می خوانند، همه از این مقاله پند می آموزند و درس می گیرند. چند سال قبل نادیا همسرش درگذشت. نادیا یک لبنانی زیبا بود، پریچه‌ای بود شاعر، شعرهای بسیار زیبایی داشت. جبران بعد از درگذشت قحطان بعد از درگذشت همسرش دل به نادیا بست و با او ازدواج کرد. نادیا به مرض سرطان مرد و جبران تو به این مرثیه نوشت بر مرگ زن پدرش، که خود قسطنطنی بعد از اون مرثیه مطلبی نوشت و گفت هرگز تصور نمی‌کردم پسر من در مرگ زن من چنین مرثیه‌ای بده. چرا جبران توئینی کشته شد و مسئله کشتن او چه اهمیتی داره؟ برای ما ایرانی‌ها چرا اهمیت داره؟ الان خدمت تو عرض می‌کنم. می‌دونید دو رژیم متمرد جهان و منطقه رژیم‌های بعث سوریه و ولایت فقیه ایران هستند. اینا دو رژیم متمردن که دستی در خون و جنایت دارن، دستی در آدم کشی، دست در تروریسم و حامیان تروریسم. آقای دیتریف میلس قاضی ویژه‌ای که از سوی کوفی انان دبیر کل سازمان ملل تعیین شده بود برای اینکه رسیدگی بکنه به پشت پرده قتل حریری، چه کسانی رفیق حریری رو کشتن، برای ماها روشن آشکاره، اما سازمان ملل باید مدرک و دلیل داشت، باید میامد و به مردم قاطعانه میگفت که سوریه چه نقشی داشته و چگونه حریری رو به قتل رسوند. بنابراین آمدن یک قاضی سرشناس آلمانی رو انتخاب کردن، آقای دیتریف میلس، و به او مأموریت دادن که بره تحقیق کنه. دیتریف میلس آمد به لبنان، شروع به تحقیق کرد، رفت از جایی که رفیق حریری در اون کشته شده بود دیدن کرد، قطعات که از اتومبیل حریری مانده بود برده بودن، رفت آزمایش کرد، کارشناس بردن، سرانجام دستور داد که آقای جمیل از سید رئیس استخبارات یا سازمان امنیت لبنان رو بگیرن، دستور داد آقای همدان رو بگیرن که باز یار قاره آقای امیل لهود رئیس جمهوری لبنان بود و از نوکران سوریه، دستور داد آقای الحاج رو بگیرن که باز امنیت داخلی لبنان رو داشت. همزمان تحقیقاتی رو شروع کرد با افرادی که نوکران سوریه بودن، عوامل سوریه بودن، که اینا در همه جا بودن، سردبیر روزنامه الدیار لبنان، آقای ناصر قندیل که وکیل مجلس لبنان بود قبلا، اینا همه عوامل سوریه بودن، زمین ساز قتل حریری، همونطور که حسین بازجو شریعت مداری زمین ساز قتل داریوش فروهر و پروانه نازنین شد، زمین ساز قتل محمد مختاری و پوینده شد، اینها نیز زمین ساز قتل او بودن، قتل حریری. با اینا گفتگو کرد، بعد رفت به دمشق با بعضی از مقامات سوریه اومد صحبت کرد، بعد اومد گزارش اولش رو منتشر کرد. در اون گزارش اشاره به ماهر اسد برادر حافظ اسد و به آصف شوکت داماد برادر بشار اسد و آصف شوکت داماد یعنی شوهر خواهر بشار اسد شده بود. اما روز آخر اون دو اسمو خط زدن، ندادن، گفتن میگذارن تا ببینن رژیم سوریه تا چه حد همکاری میکنه. یه نکته رو راجع به آصف شوکت براتون بگم. آصف شوکت یه افسر خیلی معمولی بود در سرای الدفاع که اون واحدهای گارد ریاست جمهوری بودن که رفعت اسد فرماندهشون بود، برادر حافظ اسد. رفعت اسد از چشم برادر افتاد و به پاریس رفت، به پاریس و در ماربیای اسپانیا. در فرانسه یه تلویزیونی باز کرد و یک رادیو، رادیویی به نام اذاعت الشرق و تلویزیونی به نام ANN که الان از لندن برنامه‌اشو پخش می‌کنه. تا زمانی که حافظ اسد زنده بود آرام بود. وقتی حافظ اسد مرد ریاست رو حق خود می‌دانه آقای جنرال دکتر رفعت اسد، کسی که در همه در همون سال 1982 30,000 نفر رو به قتل رسونده بود. این تلویزیون ANN شروع کرد علیه بشار صحبت کردن و اینکه دکتر رفعت اسد در میگرده به دمشق و کشور رو نجات میده و صحبتهایی از این قبیل. آصف شوکت کسی بود که در این واحدها خدمت میکرد، درگیری های بسیار داشت با برادر بشار، که در حادثه اتومبیل به قتل رسید و حافظ اسد او رو تربیت کرده بود برای اینکه جانشینش باشه. درگیری داشت با بسیاری از افراد خانواده اسد، با ماهر، به خصوص وقتی فهمیدن که این آدم که همسر و 4 فرزند داره به خواهرشون دل بسته، یعنی به دختر حافظ اسد. با این همه این آدم جنگید، تیر خورد، گلوله بهش زدن، جنگید و زنده موند. بعد از مرگ حافظ اسد هم بشار بخشیدش و اوورد و رئیس استخباراتش کرد. حالا این آدم متهم اول در قتل حریری است و متهم دوم کی است؟ ماهر اسد، برادر بشار اسد. بنابراین این دو تن قاتلان به عنوان کسانی که طرح قتل رو ریختن و دستورش رو دادن. در کنار رستم غزاله، فرمانده ارتش، فرمانده استخبارات سوریه در لبنان سابقا، و سرهنگ جامه که اونم از اطلاعات سوریه بوده در بیروت، اینا همه متهمه. و آقای دتلف ملیس در گزارشش به اینا اشاره کرد. این گزارش قرار بود فردا منتشر بشه، چون امروز تقدیم کوفی انان شد. حالا چرا در امروز جبران توئینی رو میکشن؟ چرا جبران توئینی؟ بنده براتون میگم. 4 روز قبل در نزدیکی قصر مختاره که قصر خانواده جنبلات هست، 4 خمپاره پیدا کردن. 3 خمپاره ساخت آمریکا و 1 خمپاره ساخت روسیه. این خمپاره ها در واقع مثل اون خنجری بود که پیروان حسن صبا می رفتن بالا سر خواجه نظام الملک به زمین می زدن، یا بالا سر ملکشاه سلجوقی، که بگن ما تا اینجا می تونیم بیاییم. برای چیز، برای جنبلات هم اینجوری آوردن. چون الان در فهرستی که سوری ها به عنوان دشمنان خودشون دارن و قصد قتل اونها رو دارن، جنبلات نفر اول بود، بعد جبران توئینی بود. چون جبران توئینی کسی بود که از 5 سال قبل، زمانی که کسی جرأت نمی‌کرد به رژیم سوریه بگه بالای چشمت ابروز، خواستار خروج سوریه از لبنان، قاطعانه ایستاده بود و میگفت سوریه باید از لبنان بره بیرون. بنابراین سوری‌ها قصد جان او رو داشتن. 2 ماه قبل گزارشی در لبنان منتشر شد مبنی بر این که سوری‌ها قصد کشتن جبران توئینی رو دارن و قصد کشتن ولی جنبلات و شماری دیگر از شخصیت‌های لبنان، از جمله سعد الحریری، سر رفیق الحریری که رئیس فراکسیون گروه المستقبل، گروه فردا آینده در پارلمان لبنان هست، یه تلویزیون و یه روزنامه به همین نام دارن. سعد الحریری به پاریس رفت، به سعودی رفت. با سعودی ها خب حریری رابطه خیلی نزدیک، خانواده حریری دارن. و آقای جبران توئینی هم رفت به پاریس و در اونجا زندگی میکرد تا روز یک شنبه به تنش بازگشت. چرا بازگشت؟ تصور جبران توئینی این بود روز دوشنبه آقای دتلف ملیس قصد داره که گزارشش رو منتشر کنه و گزارش هم با تسامح و تساهل به نقش سوریه در قتل حریری نگاه کرده، چون نمیخواهن، نه غربی ها، نه هیچ کس نمیخواهد الان سوریه بدیل نداره، یعنی در واقع جانشین نداره، آلترناتیو نداره، و نمیخواهن کاری بکنن که رژیم بشار اسد رو لغو کنن، ولی میخوان زیر فشار بگذارنش و وادارش بکنن به امتیاز دادن. بنابراین چی کار کردن؟ تصورشون این بود که الان رژیم بشار اسد دست به جنایت نمیزنه و با خیال آسوده جبران توئینی برگشت به سرزمینش و امروز چینشون رو سوری ها نشون دادن و با انفجار اتومبیل او رو به قتل رسوندن. سوری ها هزینه سنگینی بابت این کار خواهند داد، اینو مطمئن باشید. رژیم سوریه رها نخواهد شد. از مهیار عزیزم خواهش میکنم یه ترانه برای ما پخش بکنیم یا یه آهنگی، یه لحظه من گلومو خوش بکنم و بتوانیم چند تلفن رو هم پخش بکنیم، هموطنانی که سوالاتی دارن به سوالاتشون پاسخ بدیم. مهیار نازنینم منتظرم که باز یکی از اون کارهای قشنگتو بکنی و یک ترانه زیبا برای ما پخش بکنی.
در آینه ما را ببین، از شرم این صد چهره ها در آینه افتاده چین، از آن باد حادثه گفتی که جان در برده این، اما چه جان در بردن این، دیری به سر خود برده این، ای نازنین ای نازنین در آینه ما را ببین، از شرم این صد چهره ها در آینه افتاده چین. اینجا به جز درد و دروغ هم خانه ای با ما نبود، در غربت من مثل من هرگز کسی تنها نبود، عشق و شعور و اعتقاد کالای بازار کساد، سوداگران در شکل دوست و نارفیقان شرم باد، فجرت سرابی بود و پس خوابی که تعبیری نداشت، هر کس که روزی یار بود اینجا مرا تنها گذاشت، اینجا مرا تنها گذاشت، ای نازنین ای نازنین در آینه ما را ببین، از شرم این صد چهره ها در آینه افتاد چین. من با تو گریه کردم در سوگ همراهان خویش، آنان که عاشق ماندند در خانه بر پیمان خویش، ای مثل من در خود اسیر، لیلای من با من بمیر، تنها به یمن مرگ ما.
مهیار عزیزم بسیار ازت ممنونم. ترانه داریوش همیشه شنیدنی است. و خب اگر هموطنان عزیز روی خستن، من آمادم. حالا میدونم امروز هم ببخشید بر من شرایط چندان مساعد نبود، وضع صدا، وضع تلفن، همه اینها رو بر من ببخشید. اگر هموطنان روی خط هستن و سوالاتی دارن، من در خدمتشون هستم. معیار عزیزم، من آماده برای شنیدن صحبت هموطنان هستم. بفرمایید عزیزم. الو الو، بفرمایید.
سلام جناب نوریزاده.
درود بر شما عزیزم، بفرمایید.
جناب نوریزاده.
جانم عزیزم.
بنده محسن نور هستم. ببینید جناب نوریزاده، من به صحت گفته‌های شما اعتقاد دارم. ولی بله. باید محکم‌تر از اینها عمل کرد. یعنی
بله.
من اعتقاد کامل با آقای خامنه‌ای دارم. اعتقاد کامل دارم که این مرد لااقل 10 کتاب مهم دنیا را مطالعه کرده و سواد بالایی داره. آقای خامنه ای 27 سال ما هر چه رشته ایم، این رئیس جمهور که شما تاییدش کرده داره پنبه میکنه آقا. یعنی آبرو حیثیتی دیگه برای ما تو جهان نگذاشته آقا. آقا به عنوان یک فرزند دستو میخوام که تکلیف ملت را با این آقا روشن کنید و تکلیف خودتان لااقل خودتان را در نزد جهانیان بی ارزش نکنید. آقای نوریزاده، شما به عنوان یک مفسر، به عنوان یک کسی که در جهان دستی دارید با رسانه‌های جهان، باید محکمتر با این قضیه برخورد کرد. اسرائیل را باید جابجا کرد.
آقا چگونه اسرائیل را با جا به جا کرد؟ در مکه، اون هم جایی که 1 میلیارد مسلمان اعتقاد. پس آنها هم بگویند که شما یک سنگی را در مکه گذاشته اید و سالی میلیاردها دلار دارید بهره برداری سودی میکنید. این درست نیست آقا. آقا خیلی ممنون از این مصاحبت با شما و میخواهم محکمتر با این قضایا برخورد بشه. پاینده و پیروز.
متشکرم. قربان شما هموطن بعدی. بفرمایید عزیزم.
جناب نوریزاده.
جانم یکم بلندتر بگید عزیزم.
جناب نوریزاده.
بله عزیزم صداتون رو میشنوم یکم بلندتر.
بله حتما. با سلام و وقت بخیر خدمت شما عزیز نازنین. من از ونکوور تماس میگیرم، ونکوور کانادا تماس میگیرم خدمتتون. منم مثل شما سالها هستش که از ایران به دور هستم. سوالی که واسه من مطرح هستش اینه که هیچ موقع صحبتی از عزیزان جوانان ما در سالهای دوری که توسط حکومت گرفتار شدن و در مقدار زیادشون تیرباران شدن در سال 67 و مقدارشون در سال 60، ولی هیچ گونه از این عزیزان خبری در دست نیستش. دوست داشتم شمایی که جامع‌تر اطلاعاتی در خدمتتون هستش، برای ما ایرانیان خارج از کشوری که عزیزانی هنوز شاید اونجا داشته باشیم توضیح بفرمایید که اینا چی شدن؟ این عزیزان ما از گروه‌های مختلف سیاسی که بودن آیا اینا آزاد شده؟ آیا مقدارشون هنوز هستن؟ میدونم دانشجوهای عزیزان ما و مقداری از روزنامه‌نگارا این عزیزان ما در زندان هستن، ولی اون جوانای سال‌های دور ما چی شدن؟ من از قدر
عزیزم جوانای سال‌های دور ما رو کشتن، بچه‌های سال 60 رو کشتن، به دخترها تجاوز کردن، بعد صبح با نهایت وقاحت آمدن آقای لاجوردی و دار و دستش اومدن به پدر و مادر این دخترها گفتن این 4000 تومن نهریه دخترتون بود، دیشب سیغش کردیم برای فلان پاسدار و چنین با فرزندان ما کردن، بچه های ما رو کشتن. سال 67 4000 یا 5000 نفر رو کشتن. آقای منتظری فریادش بی دلیل بلند نشد. اون نامه هایی که با آقای خمینی نوشت بی دلیل نبود. عزیز من این جنایتکارانی که بر ایران حکومت میکنن روی هیتلر و روی همه جنایتکاران تاریخ رو سفید کردن. کارهایی که اینا کردن در وصف نمی گنجد و من عشق میریزم وقتی میبینم اینا کشور بزرگ ما، کشور نازنین ما رو، کشور ما که اعتبار ابرقدرت جهان بودن رو داره، کشور ما رو به این روز انداختن. امروز توی کنفرانسی بعد از کنفرانس چند دیپلمات خارجی اومدن با من صحبت کردن، از جمله چند دیپلمات آمریکایی، و وقتی صحبت از ایران میکردن، وقتی میدیدم چقدر آگاهی و دانش نسبت به سرزمین من دارن و اونها هم اقرار میکنن که جایگاه ایران چنان بالا و بالاست که بسیار شایسته تر از آن است که تیر خلاصن و مداح ولی فقیه محمود احمدی نژاد و نوکر مصباح یزدی رئیس جمهورش باشه، گریم میگرفت و احساس درد میکردم تا این حوادث رو، این مسائل رو گوش بده. ممنونم از عزیزم. شنونده بعدیمون بفرمایید عزیزم. الو بفرمایید.
سلام جناب دکتر نویزاده.
سلام عزیزم، بلندتر صحبت کنید.
با درود به جناب دکتر نویزاده.
بفرمایید.
تشییدیان هستم قربان، از مصر مزامتو میشم.
خواهش میکنم.
یه مسئله من داشتم در ارتباط با دو تا فیلم.
بله.
ظاهرا جناب میبودی تقاضا کرده بودن شیر سینا و رجل جنوبی. من هر دو نسخه این رو دارم، اگر خواسته باشید میتونم براتون بفرستم.
بسیار ممنون، بفرستید حتما در آقای میبودی، حتما بفرستید.
اینو بفرستید که حداقل دوستان و بینندگان عزیز ببینن و مشخص بشه که اصطلاح محصه این چه بوده و چه هست.
ممنونم ازتون، مرسی عزیزم.
یه سوال خیلی کوچیکی دارم در رابطه با شخص به اسم آقای منوچهر قربانی فر. آیا شما ایشون رو میشناسی؟
بله بله بنده میشناسم.
که در ارتباط با قضیه مک‌فارلین و اینها میشه توضیحاتی بر رابطه ما خیلی کوتاه دادید؟ مختصر ممنون.
بله حضورتون عرض کنم گزارشی که در کنگره امریکا تنظیم شده کاملا اشاره به مسئله آقای قربانی فر کرده. آقای قربانی فر یک لینکی رو برقرار کرده بودن، یه ارتباطی رو بین آقای مهندس موسوی و آیت الله منتظری که از اون جریان با خبر بودن با ایالات متحده از طریق امید نجف آبادی، و بعد اتفاقی که افتاد آقای رفسنجانی وارد میدان شدن و از یک کانال دیگه ارتباطی برقرار کردن، اون ارتباط اول رو کور کردن و نتیجهش این شد که
ارتباط به هم ریخت، اون ماجرای ایران گیت به وجود آمد. حالا این هم مسائلی است که به هر حال تمام متون تاریخیش و مستنداتش موجود هست. ممنونم ازتون. شنونده بعدی بفرمایید.
الو
جانم بفرمایید.
روز شما بخیر آقای نوری‌زاده.
قربان شما
باشم. آقای نوری‌زاده من امیدوارم که همیشه مانند همیشه برنده و مثل یک شمشیر حقانیت بر سر جمهوری اسلامی فرود بیاید.
امیدوارم عزیزم.
آقای نوری‌زاده من نظر شما رو خواستم در مورد رسالت رسانه گروهی که در اخیراً در هفته اخیر دیدیم که بیشتر به مسائل فرعی می‌پردازند. حتی خود آقای مهبودی هم شروع کرده به مسائل فرعی پرداختن و اون رسالت اصلی خودشون رو دارن یک مقدار کمتر بهش میپردازن. من خواستم از شما خواهش بکنم نظر خودتون در این مورد بدید. در ضمن اگر اجازه بدید در مورد پیشنهادی که آقای میبودی در مورد تیم فوتبال ملی تیم فوتبال ایران دادن که با فرستادن یک مربی آلمانی به زمین سعی بشه به محبوبیت آن اضافه بشه، با توجه به نحوه دید افکار عمومی کشور آلمان که همه ایرانی‌ها در چارچوب جمهوری اسلامی داره نگاه میکنه، آیا فکر نمی‌کنید بیشتر باعث بشه که به محبوبیت احمدی نژاد و جمهوری اسلامی اضافه بشه؟ خیلی متشکرم میشم لطفتون.
اولا در رابطه با علیرضا مهبودی عزیزم، باور کنید عزیزم، تحمل علیرضا تحمل عجیبی است. 28 ماه علیرضا و من شنیدیم دیگه کار به جایی رسید که زبان عربی بنده هم زیر سوال رفت. دیگه همه عالم و آدم میدونن من زبان عربی رو بلدم، افتخاری هم نیست، دو تا زبان بلدم، انگلیسی و عربی، و همه عالم میدونن که من از سال 1980 که از ایران خارج شدم در مطبوعات عربی دارم مینویسم. دیگه حتی اینم زیر سوال رفت. چه حرفای راجب میبودی و پدر بزرگوار و مادر نازنین زدن، اون عزیزانی که من از نزدیک دیدم و دستشون رو بوسیدم. و میبودی سکوت کرد، هیچی نگفت. اما در یه جاهایی شما انتظار نداشته بودید که انسان دیگه هیچی نگه. آخه مگه میشه یه سای آدم حرف نزنه؟ شما تصورش رو بکنید، یک مرحومی، یک روزنامه‌نگار مرحومی که نماینده روزنامه اطلاعات بود در اصفهان و مشکلاتی با روزنامه داشت، بعدن رفت در پاریس عکس مونتاژ کرد، سر منو گذاشت روی عکس با مسلسل روی موتور. من در عمرم سوار موتور نشدم، منم موتور میترسم، اصلا نمیتونم رو موتور بنشینم. و اون مسخره رو آوردن شروع کردن پخش کردن، رفتن خبر دادن که بنده در بغداد با معاون سفیر جمهوری اسلامی ملاقات کردم. اولا اینا اینقدر بی دانشن، نمیدونن جمهوری اسلامی در عراق سفیر نداره، کار داره. و بعد من چرا برم در عراق باش ملاقات کنم، جایی که سفارت ایران زیر نظر سفارت دوربین های سفارت آمریکا و مامورانش اونجا جلب و دارن هر حرکتی رو در اونجا میبینن. مگه جای دیگه برای ملاقات نیست؟ مگه آقایون دیگه که میرن این برای اون بر با ماموران جمهوری اسلامی ملاقات میکنن نیاز دارن که برن بغداد؟ و هر کس صحبت های منو بشنوه میتونه درک بکنه که من نسبت به جمهوری ولایت فقیه چه نظری دارم، نسبت به جمهوری اسلامی چه نظری دارم. آقای میبودی هم حرفی نزد، گفت آنجا که مسائل شخصی سکوت میکنم، اما آنجا که مسائل مربوط به وطنم میشه، مربوط به کشورم میشه و میبینم فریبی بزرگ در کار هست، اونجا به زبان میایم. تا کی باید مردم ما رو با امامزاده های پرواز به وطن فریب داد؟ تا کی باید مردم ما در فرهنگ حخائیسم رو در ابعاد مختلف تجربه بکنه؟ یادتون هست روزی که برنامه حخائیسم را افتاده بود، در همین تلویزیون زنگ زدن و منو به باد انتقاد گرفتن. گفتم صبر کنید زمانش میرسه، مگه نگفتن 3 هفته دیگه پرواز مقدس به ایرانه؟ 3 هفته دیگه میرسه، رسید و دیدید چه شد. حالا چپ و راست پروازهای مقدس براتون میذارن، نگاه کنید، حرفا رو بسنجید. عزیزان من، ما با رژیمی روبرو هستیم که این رژیم در دکانش پول فراوان داره و آدمایی که در برابر پول ضعیفن هم آدمای بسیاری هستن. این یادتون باشه، زندگی آدم‌ها رو بسنجید، آدم‌ها رو در نظر بگیرید. من روزی 18 ساعت کار میکنم، کار من حداقل رو سایت من مشخصه، چند تا مقاله می‌نویسم، در چند رادیو صحبت میکنم، چند تلویزیون عربی حرف میزنم، چند رادیو عربی، فارسی، انگلیسی کجا هستم. اینو شما بذارید ارزیابی بکنید. من اصلا احتیاج ندارم به اینکه از خودم دفاع کنم. علیرضا نیبودی رو بسنجید، ببینید چه میکنه، حرفش چیست، سخنش چیست. یک بار واژه زشتی از زبان او نشنید. اینها رو بررسی بکنید و بعد ایمان دارم بهترین صادقترین داوران شما هستید و ما نیاز نداریم به اینکه از خودمون بگوییم یا از خودمون تعریف. روی همه شما عزیزانم رو میبوسم، به خدا میسپارمتون تا فردا که بار دیگر در خدمت شما باشم. از مهیار عزیزم و از مهندس میرچی عزیز سپاسگزارم. علیرضا نوری‌زاده، به همه شما شب بخیر.